صفحه 520. آنگاه از رفتار همسایگان دشت نشینش یعنی اهالی لیکوریسی سخن گفتم و اینکه چگونه از کشیف گرفته تا اعیان و عوام آن ما را از خود راندند، لختمان کردند و نگذاشتند زمینهایی را که میکلیس خداجوی به ما بخشیده کشت کنیم. من همه چیز را به او گفتم، خودم را خالی کردم و او بی آنکه کلامی بگوید گوش می داد. سپس از قربانی های امتش، از گرسنگی، سرما و بیماری سخن گفتم و اینکه ای عرابران آتشین، بی شرمی ثروتمندان از اندازه فزون گشته، گردن زیاد طلبان بسیار کلفت شده و دیگر جانمان به لب رسیده است. پس اسبان آتشین خود را به عرابه ببند تا با هم به سوی لیکوریسی سرازیر شویم. و او بی آنکه کلامی بگوید گوش می داد. آنگاه از کوره به در رفتم و از خشم گلگون شدم. من به او خیره می نگریستم و به خود می گفتم آیا قلبش نمی شکند؟ چگونه می تواند این همه رنج، بیدادگری و بیشرمی را تحمل کند؟ آیا از درون شمایل بیرون نخواهد جست؟ آیا عرابه آتشین خود را به حرکت در نخواهد آورد و مرا کنار خود نخواهد نشاند تا با هم به سوی لیکوریسی بتازیم؟ نزدیک شمایل رفتم، روی پیامبر خم شدم و در گوشش فریاد کشیدم الیاس، ای پیامبر راهوار، این سخن را هم بشنو. کودکان ما چیزی برای خوردن ندارند، آنها دیگر یارای ایستادن بر روی پاهای خود را ندارند. گروهی عصا به دست گرفتند، برخی دیگر چوب دستی زیر بغل دارند و کلاغوار برای گرفتن صدقه به لیکوریسی می روند. تو این را می دانستی؟ تو این را شنیده بودی؟ آیا هیچ سرخم کردی تا از این بالا ببینی مردمان لیکوریسی چگونه پذیرایشان می شوند؟ که ناگهان احساس کردم تن پیامبر گرم می شود و جان می گیرد. پس دل گرم شدم و فریاد برآوردم. آیا هیچ از درون عرابه آتشین خودت خم شده ای تا نیم نگاهی به دشت زیر پایت بیاندازی و ببینی چگونه لیکوریسی پذیرای کودکان ما می شوند؟ برخی به تهدید آنها را از خود می رانند و گروهی دیگر کار را به جایی رساندند که آنها را می زنند. هنوز سخنان خود را به پایان نرسانده بودم که به یک باره به عقب جستم و احساس کردم این شمایل بود که مرا به عقب پرتاب کرد. انگار چهار اسب آتشین جان گرفته بودند و لبان پیامبر تکان می خورد. و به ناگاه فریادی بلند شنیدم برویم، و شمایل به یک خیز میان بازوانم جای گرفت. حاضران به هم همه در آمدند، زنان پای شمایل معجزه دهنده به زانو افتادند و فریادهای گوش خراش کشیدند. مردان به هیجان آمده نیز نزدیکتر رفتند و به قدیس آتشین که از ستیق کوه ساراکینا فرود آمده بود خیره شدند. فریاد خشم از هر سو برخاست. چه وقت؟ پدر چه وقت؟ و یاناکوس بانگ برآورد. هرچه زودتر بهتر پدر. باید تا هنوز کمی نان برای جان گرفتن داریم به جنبیم. آذوقه ایمان دارد تمام می شود. مانولیوس نزدیک کشیش رفت، به دستش بوسه نشاند و گفت پدر دست بلند کن و فرمان بده، ما همگی آماده ایم. پدر فوتیس بازوان را به سوی رمه خود گشود و فریاد کشید 3 روز دیگر، فرزندانم 3 روز دیگر، یعنی درست شب نوئل. آن روز روشنایی زاده خواهد شد، آن روز میلاد الیاس پیامبر است، آن روز روز بزرگی است. خود را برای سرازیر شدن به لیکوریسی آماده کنید. مردان شمایل را به دست گرفتند، یکی پس از دیگری در برابر آن سر فرود آوردند و بر آن بوسه زدند. رنگ‌های شمایل جان می‌گرفتند. پیامبر تکان می‌خورد و شالش همچون آتشی که باد در آن بدمد شعله می‌کشید. زنها به دانه‌های عرق روی پیشانی پیامبر می‌نگریستند و کودکان به محض نزدیک شدن به شمایل از دیدن چشمان آتشینش به گریه می‌افتادند و جای به دیگری می‌سپردند. پدر فوتیس از پای در آمده به غار خود رفت تا بیارامد و بدین امید که پروردگار به خوابش آید و با او سخن بگوید چشم بر هم نهاد. مانولیوس شمایل پیامبر آتشین را برداشت، به ته غار برد و در تاریکی کنار شمایل مسیح مصلوب با بیشمار بلبلان پیرامونش قرار داد و از آن لحظه به بعد ساراکینا هیجان اردوگاه آماده نبرد را به خود گرفت. آنهایی که چماق نداشتند برای دستیابی به چوب درخت سندیان راهی کوه ها شدند. آنهایی که به فلاخن آشنایی داشتند به زنان و کودکان آموزش دادند. پدر فوتیس سلاحایی را که در اختیار داشت میان دلیرترین مردان تقسیم کرد. خستگی ناپذیر با یکایک آنان به گفتگو پرداخت، دلگرمشان کرد و اندرزشان داد. به هنگام غروب کاستانتیس از روستا آمد و با مشاهده جنب و جوش پناهندگان حیرت زده شد. زن و مرد آستین‌ها را بالا زده بودند، گروهی با فلاخن تمرین می کردند و برخی دیگر چماق می ساختند، گویی برای نبرد آماده می شدند. و مانولیوس را دید که بر تک چوب بلوطی خم شده بود و با شوق بسیار چهره جدیدی از مسیح را بر روی آن کنده کاری می کرد. انگار اونی سرگرم ساختن سلاح بود و شتاب داشت تا هرچه زودتر مردم را به آن مسلح کند. نزدیک مانولیوس رفت و غم‌آلوده کنارش نشست. مانولیوس، اگر وقت داری سرت را بلند کن و به من گوش بده. خبرهای بدی آوردم. خبرهای بدت هم خوش آمدند کاستانتیس. کوها به رویدادهای ناگوار عادت دارند. گوشم با توست. ماریوری از دنیا رفت. دیروز ظهر خبرش رسید. مانولیوس چوب را به زمین گذاشت و همانند کسی که برای نخستین بار سخن از مرگ بشنود حیران و وحشت زده شد. از دنیا رفت؟ بله، دیروز ظهر خبردار شدیم. پدرش چنان فریادی کشید که آبادی به لرزه درآمد. بعد هم سوار قاطرش شد و به شهر رفت. اما وقتی رسید که دخترش را به خاک سپرده بودند و نتوانسته بود خودش چشمان دخترش را ببندد تا کمی تسکین پیدا کند، امروز صبح برگشت آبادی. پیرمرد از این رو به آن رو شده است و دیگر نمیتوان شناختش. از شدت اندوه عقلش را از دست داده. وقتی دیدم در خانه ها را میزند هم ترسیدم و هم دلم برایش سوخت. پا برهنه و پریشان حال خانه به خانه می رفت و مردم را برای شنیدن سخنرانی به کلیسا دعوت می کرد. خادم هم ناقوس را به صدا در آورده بود. همه دست از کار کشیدیم و به کلیسا رفتیم. پدر گریگوریس همه را در حیاط کلیسا جمع کرد و خودش بالای دیواری کوتاه رفت. چانه اش می لرزید و نمی توانست حرف بزند، اما چشمان سرخش پر از شراره بود. دست آخر خودش را مهار کرد و با صدایی تندراسا فریاد زد: فرزندانم، من بیش از دو کلمه با شما سخن نمی گویم، چون اگر بیشتر سخن بگویم قلبم در هم خواهد شکست. ساراکینا ما را از میان خواهد برد. ساراکینا ما را به نابودی خواهد کشاند. به پا خیزید، سلاح دست بگیرید، من پیشا پیش شما خواهم بود. پسران من، به دشمن بتازیم و او را برانیم. پناهندگان ساراکینا آبادی ما را چشم زدند و از روزی که پا به اینجا گذاشته اند جز بدبختی و ماتم ندیده ایم و مقصر اصلی مانولیوس کافر است. همو بود که عقل میکلیس را دزدید و سبب شد تا نامزدی ماریوری من با میکلیس برهم بخورد. او قاتل دختر من است. خواست ادامه بدهد اما گرفتار سرگیجه شد. خواست دیوار را بگیرد اما دیگر جایی را نمیدید. بنابراین تلو تلوی خورد و با تمام هیکل روی زمین افتاد. کاستانتیس از گفتن باز ایستاد. مانولیوس گوشه دستاری را که به سر بسته بود میان دندانها فشرد تا فریاد نکشد و زیر لب گفت: ماریوری از دنیا رفت، ماریوری فوت شد. بیان که به مفهوم آنچه می گفت پی برد. پس رو به کاستانتیس گرداند و گیج پرسید: خب که چه؟ آمدم تا خبرت کنم. مواظب خودتان باشید مانولیوس. سخنرانی کشیش آتش به جان اهالی انداخته و دارند آماده حمله می شوند. همه دنبال بهانه می گشتند که پیدا کردند. ثروتمندان از شما می ترسند چون می گویند بلشویک هستید. فقرا هم از شما نفرت دارند چون ثروتمندان خامشان کردند. آنها کورکورانه حمله می کنند و مسلح هم شدند. مراقب خودتان باشید. کاستانتیس خودت برو خبر را به میکلیس بده. من نمی توانم چون این خبری را به او بدهم. نرم نرمک بگو چون مدتی است مانند ارواح سرگردان بی هدف پرسه می زند و لب از لب باز نمی کند. نگاهت می کند اما حواسش جای دیگری است. به پرسش هایت پاسخ نمی دهد. شبها جرأت نمی کند بخوابد و از ترس اینکه مبادا به خواب برود به خود می لرزد. یک روز از او پرسیدم: از چه می ترسی میکلیس؟ به دشواری و با لکنت پاسخ داد: از مرگ مانولیوس، از مرگ. کاستانتیس نترس، برو سراغش. من هم می روم پیش پدر فوتیس. میکلیس انجیل بزرگ خود را بست و گفت: همه چیز تمام شد. دیگر به هیچ چیز نیاز ندارم کاستانتیس جان. خداوند پیشتر نیمی از وجود مرا به خاک سپرده بود و اکنون هم نیم دیگرم را به زیر خاک برد. دیگر خیالم راحت شد. کاستانتیس از خونسردی میکلیس به دنبال شنیدن آن خبر دهشتناک تکان خورد. احساس میکرد در پس آن چهره بیروح دنیایی در حال فرو ریختن است. اربابزاده جوان دوباره گفت: آنچه نباید بشود شد و همه چیز تمام شد. پس آنگاه ریسمانی از شکاف سنگی بیرون کشید، انجیل را با آن به بند کشید و آه کشان رو به سوی کاستانتیس گرداند و گفت: به کدام سو رو کنیم کاستانتیس؟ به سوی آدمیان که بوی عفن می دهند؟ به سوی خدا که به لاداس پیر ثروت می بخشد، او را زنده نگاه می دارد و ماریوری را می برد؟ به سوی خیشتن که وقتی مانند کرم خاکی تن به گرمی آفتاب می سپاریم و بر این باوریم که خوشبختیم، زیر پای گذرندهی له می شویم؟ تو چیزی از این همه سر در می آوری کاستانتیس؟ اما کاستانتیس زن و بچه داشت و کجا می توانست از این همه سر در بیاورد؟ پس از جای برخاست و گفت: باید بروم سراغ یاناکوس. یاناکوس در غار ویژه انبار آذوقه سرگرم ارزیابی میزان آرد و روغن زیتون باقی مانده بود. ذخیره های شراب چند روز پیش از آن تمام شده بود. تا دو روز و اگر دست بالا بگیریم تا سه روز دیگر، یعنی سه شنبه آذوقه داریم. پس از آن باید جنگی تا ببینیم چه می شود. زندگی درد دارد اما درمان هم دارد. بنابراین تا زنده ام و تا می توانم بگویم زنده ام و یوسفکم هم زنده است، نباید نومید شوم. بالاخره یک روز به هم دیگر می رسیم. تنها مرگ است که درمان ندارد. صدایی از پشت سر به گوشش رسید. سلام یانوکوس، کجایی؟ چرا دیگر به آبادی نمی آیی؟ سر برگرداند و شادمانه گفت: سلام کاستانتیس، چرا می آیم؟ اما تو نمی بینی. وقتی می آیم آنقدر هوا تاریک است که چشم چشم را نمی بیند. و خنده کنان گفت: چگونه دو بار مانند گرگ ها به آبادی رفته و از روی دیوارها پریده. و سرانجام افسود: ببین دستبرد های من دارد تمام می شود، اما پیت نفت من آن گوشه منتظر است تا وظیفه‌اش را انجام دهد. کاستانتیس نگران پرسید: چه وظیفه‌ای؟ وظیفه سوزاندن کاستانتیس، مگر نفت وظیفه دیگری هم دارد؟ اگر داشت که دیگر خدا آن را به این صورت نمی آفرید. برای لحظه ای در اندیشه شد، آنگاه بر پیشانی خود کوفت و افسود: خوب شد آمدی، خدا تو را فرستاده، حاضری کمکم کنی؟ امروز یک شنبه است، پس فردا سه شنبه خر مرا از خانه لاداس بیرون ببر، به او بگو به آن احتیاج داری و کرایه‌اش را می‌دهی. پیر خسیس هم موافقت می‌کند و تو خرم را به خانه خودت می‌بری. شنیدی؟ نمی‌خواهم یک مو از تن خرم بسوزد و خانه تو برای او امن است. کاستانتیس یکی خورد و فریاد زد: می‌خواهی خانه لاداس را آتش بزنی؟ پس داشتیم از چه صحبت می‌کردیم؟ مگر وظیفه نفت غیر از این است؟ خدا خودش می‌داند چه می‌کند. یانوکوس، خوب فکرهایت را کرده‌ای؟ ممکن است گرفتار بد دردسری بشوی. کاستانتیس، من فکرهایم را کردم و کارم درست است. حتی به الیاس نبی یا به قول کشیش پیامبر آتشین هم گفتم، او هم موافق است. کاستانتیس سر خود را خاراند و گفت: من که سر در نمی آورم. حق داری سر در نیاوری، چون قهوه خانه داری، زن و بچه داری، گرسنه نیستی، سرت در لاک خودت هست و جلوی هر کس و ناکس سر خم می کنی، پس دیگر نیاز به سر در آوردن نداری. اما آدم بی خانمان سر جلوی هر کسی خم نمی کند و راز کار همینجاست کاستانتیس. به هر رو ما سه‌شنبه با امید خدا راهی آبادی می شویم. کاستانتیس پس از سکوتی کوتاه آه کشید و گفت: قلب من با شماست یانوکوس، من و آنتونیوس و دیمیتروس اغلب درباره شما صحبت می کنیم، اما چه کاری از دستمان برمی آید؟ این را دیگر از پدر فوتیس بپرس. من فقط از تو یک خواهش دارم و آن این که روز سه‌شنبه خرم را به خانه‌ات ببری. در ضمن مراقب زبانت هم باش، مبادا به کسی چیزی بگویی. یک شنبه گذشت و دوشنبه فرا رسید. نزدیک ظهر برفی سبک باریدن گرفت، فراز کوه سپید گون گشت و الیاس پیامبر ردای سپید برتن کرد. برف شکاف‌های کوه را پوشاند و کلاغ‌های گرسنه به سوی دشت پرکشیدند. آسمان سرخی مس به خود گرفته بود. مانولیوس از آغاز روز روی تکه چوب بلوط خود خم شده بود و با تمام وجود کندکاری می کرد. او تمامی روح خود را به قلم سپرده بود و می کوشید چهره مسیح را از دل چوب بیرون بکشد. نمایه مقدس درست به همان گونه که شب پیش از آن به خوابش آمده بود، دژم و خشن با شکافی ژرف از شقیقه راست تا چانه و سبیل‌هایی که روی لبانش را پوشانده بود و ابروانی که از خشم و درد در هم فرو رفته بودند در ذهنش بی حرکت مانده بود. از سپیده سحر تلاش می‌کرد تا شاید آنچرا که به خواب دیده بود بیابد. شتاب‌آلوده کندکاری می کرد و خورده های چوب را از چپ و راست به زمین می ریخت، تا سرانجام پیش از فرارسیدن شب چهره مسیح در نور بیرنگ زمستان نمایان گردید. انگار در یک آن از رویای مانولیوس بیرون جسته بر روی چوب جای گرفته بود و دیگر در ذهن وی جای نداشت. در همان آن میکلیس با گامهای آرام اما نومید وارد شد. بعد نگاهی به چوب کنده کاری شده انداخت و به یک باره گامی پس نهاد و فریاد زد: این کیست؟ این که جنگ است. مانولیوس عرق از پیشانی خود زدود و پاسخ داد: نه، این مسیح است. اما چه تفاوتی میان او و جنگ وجود دارد؟ هیچ. شب از راه رسید. برف درشت و بی‌صدا می‌بارید. آسمان با زمین یکی شده بود و دیگر دشت پایین دست دیده نمی‌شد. مانولیوس چراغ پیه‌سوز را روشن کرد. شمایل قدیم مسیح را که روی چوب درخت اقتا کنده کاری کرده بود آورد و کنار شمایل جدید گذاشت. میکلیس آه کشان گفت: چه تفاوتی؟ آیا این هر دو یکی هستند؟ یکی هستند. البته مسیح پیش از این مهربان، آرام و خوشرو بود، اما حالا خشمگین است. تو میتوانی این را بفهمی میکلیس؟ میکلیس کمی سکوت کرد، آنگاه پاسخ داد: پیشتر نمیتوانستم، اما حالا چرا؟ صبح روز سه‌شنبه پیش از روشن شدن هوا، تمامی اهالی ساراکینا آماده در جای خود ایستاده بودند. ستیق کوه و الیاس پیامبر زیر سپیدی برف خفته بودند که پیامبر با نخستین پرتو سرخ سحرگاهی سر از خواب برداشت. پدر فوتیس امت خود را گرد هم آورد و گفت: فرزندان من، امروز روز سرنوشت ماست. ما تا آنجا که یارا داشتیم بردباری کردیم، اما دیگر به لب پرتگاه رسیده ایم. اگر باز هم بردباری کنیم، نخست کودکان من و پس از آنها مردان و زنان من به ژرفای دره فرو خواهند غلتید. ما به ناگزیر میبایست میان مرگ و نبرد یکی را برمیگزیدیم که نبرد را برگزیدیم. آیا همگی موافقید؟ بله پدر، همگی موافقیم. من از الیاس نبی، همان نگاهبانی که بر فراز سرمان پاسداری میدهد، هم پرسیدم. او نیز موافق است. این کار ما از روی هوا و هوس و کورکورانه نیست. ما همگی با چشمانی باز، ذهنی روشن و همانند انسانهای آزاد دست به این کار می زنیم. ما برای گرفتن حق می رویم. ما صدقه نمی خواهیم و به دنبال اجرای عدالت هستیم. ما برای دستیابی به باغهای میوه، زمینهای زراعتی، تاکستانها، باغهای زیتون و خانه‌های مان می‌رویم و سر سوزنی به مال دیگران چشم ندوخته‌ایم. ما می‌خواهیم زمینهای خودمان را بکاریم تا زنده بمانیم. ما غارتگر نیستیم، ما ستم دیده‌ایم. ما قربانی بیدادگری شده‌ایم و بیش از این زیر بار ستم نمی‌رویم. ما به کسی کاری نداریم. ما اگر به روی من دست بلند کردند، ما هم میزنیم. دادگری بدون وجود سلاح در این دنیای وانفسا جایی ندارد. ما باید آن را مسلح کنیم تا پیروز شود. مگر بیدادگران مسلح نیستند؟ امروز ما نشان خواهیم داد که حق نیز میتواند از خود دفاع کند. مسیح تنها بره نیست، شیر هم هست و امروز همانند شیری ما را همراهی خواهد کرد. مانولیوس چهره او را کنده کاری کرده است. به آن بنگرید. این مسیحی است که امروز پیشاپیش ما خواهد بود و فرماندهی ما را به عهده خواهد گرفت. آنگاه چهره دژم و تهدیدآمیز مسیح را در هوای گرگومیش بر فراز سر خود گرفت و به حاضران نشان داد. مانولیوس درست در آخرین لحظه زخم میان شقیقه و چانه را سرخ رنگ کرده بود و مسیح را به هیئت جنگجویان جاودانه باستان که بار دیگر پای در راه نبرد می‌گذاشتند درآورده بود. او فرمانده ماست، دستان خود را بلند کنید و سلامش گویید. آنگاه رو به سوی لوکاس پرچمدار گرداند و افسود: لوکاس، این شمایل مقدس را بالای دسته پرچمت ببند تا پیشا پیش ما حرکت کند و راه گشایمان باشد. اکنون همه به جای خود، روز فرا رسیده و زمان رفتن است. لوکاس جلودار و مردان مسلح به دنبال او، زنان و کودکان هم با فلاخنهای خود از پی آنها بروند. گروه آرایش جنگی گرفت و همه و همه صلیب کشیدند. پدر فوتیس شمایل الیاس پیامبر را میان بازوان خود گرفته بود. مانولیوس و مردان پیشا پیش می رفتند. یاناکوس با پیت نفت از پی آنان روان بود و میکلیس از فراز تخت سنگ ها به آنان می نگریست. او پیشتر به پدر فوتیس گفته بود که دستانش کوتاه شده و نمی تواند آنها را همراهی کند. او به ژنده پوشان که اغلب برهنه پای بودند و تنها برخی پاپوشی از چرم گوسفند یا تکه های گونی داشتند می نگریست و گونه های استخوانی، چانه های برآمده و چشمان به گودی نشستهشان را از نظر می گذراند. همه گرسنه بودند، سرما آزارشان می داد و می دویدند تا گرم شوند. آنها نفرت کسی را به دل نداشته و تنها می خواستند خود را گرم کنند و از گرسنگی نمیرند. یاناکوس برای لحظه ای پیت نفت را بر زمین گذاشت، دستان یخزده خود را به یکدیگر سایید و فریاد زد: آهای بچه ها، آواز نخوانیم؟ مگر با دهان بسته هم به جشن می روند؟ از آن آوازهایی که میان راه ها می خوانند، آواز آمان آمان، یک تصنیف، بابا هرچه دلتان می خواهد بخوانید تا گرم شویم. به ناگاه سینه ها فراخ گردید، دهان ها باز شد و همه با صدای رسا به همراه پدر فوتیس سرودی را که پیشینیان به هنگام بیرون راندن بربرها می خواندند سر دادند. پروردگارا، آفریدت را در پناه خود بگیر و ما را بر بربرها پیروز گردان. 20. لیکوریسی می رفت تا سر از خواب بردارد. سرما سنگ را می ترکاند. کوها پوشیده از برف شده بودند. روستاییان زیر رواندازهای خود خزیده بودند و خواب سحرگاهی را مزمزه می کردند. شب پیش از آن هر کدام خوکی را کشته بود و پس از آنکه پوست آن را کنده بود شسته و آماده به همسر و دختران خود سپرده بود تا از آن هم سوسیس و کله پاچه درست کنند و هم پس از نمک سود کردن در کوزه ها انبار کنند. بنابراین زنان و دختران پیش از همه از جای برخاستند، آستین ها را بالا زدند، زیر دیک ها آتش برافروختند. به کوبیدن فلفل و ادویه و گرفتن آب نارنج و لیمو ترش برای چاشنی زدن به سوسیس، گوشت نمکسود و کله پاچه پرداختند و در تمامی این مدت خوک فربه شسته و پاک کرده وارونه از چنگک آشپزخانه آویزان بود و انتظار می کشید. شب گذشته آقا که سراسر روز صدای نعره خوک‌هایی را که سر می‌بریدند شنیده بود به مارتا گفته بود: مبادا گوشت خوک به خانه من بیاوری و گناهکارم کنی. شما کافرهای شکمباره شرم نمی‌کنید که گوشت خوک می‌خورید؟ سوسیس سرخ می‌کنید و هوا را به گند می‌کشید. آقا برای سوسیس گوشت خوک می‌مرد و آن را برای مزه عرق به هر غذای دیگری ترجیح می‌داد. هر سال پیرزن گوشت سوسیس را به جای گوشت شتر به خورد آقا می‌داد. آقا هم این را می‌دانست، اما خود را به نفهمی می‌زد و انگشت‌های خود را هم می‌لیسید و بر این باور بود که از دستورهای دینی خود سرپیچی نکرده است. او حتی در ژرفای وجود خود هم نمی توانست بپذیرد که آن غذای لذیذ ممکن است از گوشت خوک درست شده باشد. او هر سال همین هنگام پیرزن گوشت‌پشت را فرا می‌خواند و آمرانه گوشزد می‌کرد. مارتا، مبادا گوشت خوک به خانه من بیاوری و گناهکارم کنی. و این بدان معنا بود که برو هر چه سوسیس گیر می‌آوری بخر، برایم بیاور و بگو گوشت شتر است. و زال گوشت‌پشت بی آنکه حتی لبخند به لب آورد پاسخ داده بود: خاطرت جمع باشد آقا، امسال هم تا بتوانم برایت سوسیس شتر میخرم، نگران نباش. برای برایمکی هم میخرم. در همان هنگام پناهجویان گرسنه دوان از کوه فرود میامدند. یاناکوس لحظه ای رو به سوی پهلویی های خود گرداند و گفت: دوستان، کشیش روز خوبی را برگزیده. امروز خوک‌های آماده